آسیایی و همطور جامعه جهانی. این تغییراتی در فدراسیون با آمدن آقای تیشه‌گران صورت گرفت. رئیس انجمن عرض کنم که فوتسال ناشنوایان جناب آقای مولا بودن که زحمات زیادی رو برای این رشته ورزشی کشیدن، علاقه و انصاف افتخارات زیادی رو به دست آوردن. با آمدن آقای تیشه‌گران ظاهرا آقای مولا کنار رفتند و حالا شخص دیگری بر مسئله کار قرار گرفت، همینطور در کادر در واقع مربی فنی و مربیگری این تیم هم تغییراتی صورت گرفت. آقای علی رعدی سرمربیگری تیم فوتسال ناشنوایان عهده‌دار شدن. اجازه بدید که بریم به سراغ ایشون، ارتباطشون با ما برقرار شده، دقایقی در خدمت آقای رعدی باشیم و توضیحات ایشون رو بشن. آقای رعدی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید.
سلام قربان، عرض ادب و سلام مجدد خدمت شما همکاران عزیز و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم قربان.
خیلی متشکرم رعدی عزیز. خب تازه در واقع هدایت تیم فوتسال ناشنوایان رو عهده‌دار شدید، بفرمایید که برنامه‌تون چیه برای این تیم با توجه به اینکه ما اگر اشتباه نکنم آبان ماه مسابقات آسیای جهانی رو پیش روی داریم. چه برنامه‌های مد نظر دارید؟ چون همون گونه که مستحضر هستید تیم فوتسال ناشنوایان در آسیا حرف اول رو میزنه، در جهان هم افتخاراتی رو کسب کرده، طبیعتاً مسئولیت شما سنگین هستش و در سنگین رو عهده‌دار هستید که بتونید این روند رو ادامه بدید. در خدمتتون هستیم.
زنده باشید. اصلا که خب خودتون بهتر از همه میدونید و شاید شنوندگان عزیز این برنامه که اصلا بنیانگذار فوتسال ناشنوایان، یعنی اولین تیمی که در فوتسال ناشنوایان شکل گرفت خود بنده بودن که این مسئولیت اون موقع 10 سال پیش قبول کردن و این تیم رو بستن. تیم خیلی خوب بسته شد و همون موقع من به ریاست محترم وقت مرحوم حاج مصطفی داوودی بود بهش کردم تا 7-8 سال شده راحت باشه این تیم، چون جوونه و دارای کارایی بالاییه. شما توی آسیا جهان میتونی رو سکو باشی. خوشبختانه اتفاق هم افتاد و ما رو سفید توی مرحله. حالا با تغییراتی که انجام شد از ما مجدداً دعوت کردن و ما خیلی خوشحالیم که مجدداً در خدمت این فدراسیون هستیم. امیدواریم بتونیم مثل قبل با همون تراور و با همون قدرت و با همون هدف بتونیم کار رو ادامه بدیم. همونطور که فرمودین مسابقات توی آبان ماه دو تا مسابقه، دو تورنمنت سنگین پشت سر هم هستش، یکی توی هنگ کنگ و یکی در سوئیس. به همین دلیل ما داریم الان اولین اردو انتخابی گذاشتیم، بازیکنایی که توی اردوهای قبل در سال گذشته بودن همه رو دعوت فراخوان زدیم که بیان و از بین اونا نفراتی که برای شرایط بهتری دارن رو انتخاب کنیم و در اردوهای بعدی بتونیم به صورت رسمی کارمون شروع کنیم. این اردو الان 3 روزه که داره برگزار میشه، 3 صبح بعد از ظهر بچه‌ها دارن کارشون انجام میدن. ما یه کادر خیلی خوب و تحصیل کرده و صد البته فنی و دارای تجربه کافی با خودمون معرفی کردیم به جناب تیشه‌گران و مسئول کمیته به اصطلاح فوتبال و فوتسال جناب آقای سلگی، که آقای زندیپور به عنوان یکی از مربیای ما که از مربی خوب کشورمون هستن، آقای نصرسونی به عنوان بدنساز، آقای نعیم باقری از قبلا در وزن تیم ملی امید بودن تو فوتسال، از اینا به عنوان یارای خودمون و یکی از ناشنوایان یا سردار یاد ما اینا به عنوان یک تیم فنی کنار خودمون جمع کردیم و الان داریم کار رو انجام میدیم. روال کار تا الان خیلی خوب بود استاد، ولی حالا باید ببینیم در آینده چه شرایطی داریم، آیا میتونیم بازی طلایی خودی با سینا ببینیم، چون مهمترین قسمتش اینه که انتخاب شدن اینا و تامین کردنشون یه قسمت کاره، این که ما بتونیم با تیمای مختلف بازی کنیم و از بازی که میکنن کسب تجربه بیشتری بکنن و یه از روستر بشن. اینا دوست داریم که اگر بشه حالا با کمک ریاست محترم فدراسیون و ریاست محترم کمیته فوتبال و فوتسال بتونیم روند ادامه بدیم.
قربالگریتون کی آغاز میشه و کی در واقع تیم ملیتون مشخص خواهد شد؟
ما در این اردو 20 نفر دعوت کردیم که از بین اینا نفراتی که آماده تر هستن و شرایط بهتری دارن جدا میکنیم. بلافاصله 6 روز دیگه یه اردو دیگه داریم که یه فراخوانی زدیم که از گفتیم از هر استان اگر کسانی دارن که در شرایطی هستن که میشه به عنوان یک بازیکن ملی یا نزدیک به اینا باشه با شرایط سنی زیر 25 سال، گفتیم بیان که احتمال میدیم که حدود 30 نفر بیان که از بین اونا یه تعدادی رو انتخاب کنیم در کنار اینا، چون ما همونطوری که میدونید دو تا بازی پشت سر همه نمیتونیم با یه تیم دو تا بازی شرکت کنیم به دلیل اینکه خستگی و دو مسیر طولانی هستش که خود اینا همش نظام. به همین دلیل ما صحبت کردیم با جامعه تیشهران که یک تیمو ببندیم برای بازی آسیایی با کمک تیم اصلی که میره جهانی، یعنی سه یا چهار بازیکن از تیمی که میره واسه اعزامش به جهانی کمکی بزنیم پشت اون تیم ببریم واسه بازی آسیایی، که اگر انشالله نتیجه گرفتیم سه چهار نفر رو از همونجا اعزام کنیم به مسابقات جهانی، بیان به وصف بشن به بقیه تیم. در واقع ما میتونیم به ساده بخوایم بیانش کنیم یکی و نصف تیم داریم، یعنی یک تیم بزرگسال و یک تیم تقریبا یه 50% هم تیم جوان، که از این تیم جوان با قسمتی از تیم بزرگسالمون میخوایم در بازی آسیایی شرکت کنیم و اگر انشالله زنده موندیم و کار ادامه پیدا کرد با اون تیم اصلی در مسابقات جهانی. این برنامه‌ریزی که ما کردیم.
فاصله یه دو تا مسابقه چند روزه؟
خیلی کمه. چون دهم آبان مسابقات آسیایی،
بله.
بعد تا 18م.
بله.
بعد جالب 18م قرعه کشی مسابقات جهانی 20م شروع میشه. یعنی
دو روز.
اصلا بله اصلا فرصت اونجوری به خاطر همین که بازیکن نکنه وقت دچار خستگی مسافرت و
خب این که خستگی که قطعا به وجود میاد با توجه به این زمانی که شما اعلام کردید. حالا من یه مطلبی رو میخوام خدمتتون عرض کنم، یعنی برای فدراسیون موثر نبود که دو تا تیم انتخاب بکنه یکی رو نه چون شما فرمودید یکی و نصفی تیم، یعنی یه بخشی از همین تیم رو اعزام بکنید.
ما ببین به هر حال بازی آسیایی هم برای فدراسیون داره اعتباره.
خب بله قطعا
مدالش یه ارزش مدالش ارزشمنده.
بله.
ما نمیخوایم که این ریسکو بکنیم یه دفعه مثلا شرایطی به وجود بیاریم که یکی نه از دست بدیم. به هر دوتاش با نگاه مثبت نگاه میکنیم. ما تیم جوانترمون رو با یک تعدادی از بچه های با تجربه در بازی آسیا دست کردم داریم، ولی تیم اصلیمون رو گوشیم واسه یعنی هدف نهایی ما اصلی ما بازی جهانی. من با این شرایط من فکر کنم جواب میده، مشکل نمیخوریم ان شاء الله.
از تیم گذشته چه تعداد استفاده کردید یا چه تعدادی کنار گذاشتید؟
الان این تیمی که الان ما داریم باشون کار میکنیم، جالب بدونید که سال 89 و 90 من با این تیم وقتی تشکیل دادم از بچهای اون موقع که همه 17 ساله بودن الان حدود 6 تاشون هستن که کاملا دیگه بازیکنان خیلی قبراق و با تجربه و
بله آبیده شدن.
حالا خوشتارم این سن زیادی نیستش، سن خوبیه. خب الحمدلله اینا هستن. یه چند تا جوان هم الان تو همین اردو ما نزدیک 7-8 جوانی که دعوت کردیم تا الان که خدمت ما هستن 4 تاشون هنوز نگه داشتیم، یکی دو تاشون یه خود ضعیف بودن، یعنی فاصله شون با اینا زیاد بود. بعد از 2-3 جلسه تمرین ازشون خواستیم که برن یه روز آماده‌تر بشن، مجدداً در اسمشون رو یادداشتن که بعدا اگه وقتی شد دعوت کنیم. و یه فراخوان هم زده بودیم که انشالله از اردو 5 تا 10 که 5 روز هستش مجددا اونا رو به اضافه همین بچه هایی که توی این اردو انتخاب میشن در کنار همدیگه میذاریم. البته هدفمون اینه که 2 اول اونا رو ببینیم، اگه توشون نفراتی بودن که میشه روشون به اصطلاح سرمایه گذاری کرد نگه میداریم، و به اضافه این نفراتی که الان جدا کردیم در قالب یک تیم به هر حال کارو شروع کنیم.
بله بسیار ممنونم جناب رضی عزیز، به هر حال براتون آرزوی موفقیت میکنم با توجه به برنامه هایی که داری. امیدوار هستم که هم در بازی آسیایی هم در بازی جهانی دست پر تیم ناشنوایانمون برگردن به کشور. قطعا درایت و توانمندی و پشتکار شما و با توجه به سوابقی که دارید ما به این مهم دست پیدا خواهیم کرد. جز آرزوی موفقیت حرف دیگری نیست برای این تیم، و برای خودتون هم آرزوی موفقیت میکنم. با شما خداحافظی میکنیم، انشالله بتونیم در برنامه آتی بیشتر در خدمتون باشیم. زمانی که به هر حال تیم ملی نهایی انتخاب شد حتما بازم مسرد اوقات خواهیم شد.
باعث خوشحالی و موفقیت شما هم آرزو میکنیم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار جناب رادی سرمربی محترم تیم ملی فوتسال ناشنوایان. خدا نگهدار. خسته نباشید دوستان خوب شنونده، همچنان شنونده یه ورزش ایران ویژه عزیزان جانباز و معلول هستید از بخش شبکه یه رادیوی ورزش، و نوبت رو میدیم به بخش معرفی استانها. این هفته به استان فارس میریم. در استان فارس به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان مسابقاتی برگزار داره میشه که آقای نورافشان رئیس هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان فارس در این زمینه توضیحاتی دادن. به اتفاق میشنوید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. مختار نورافشان هستم، رئیس هیئت جانبازان ملل استان پارس. ماه مبارک رمضان، تبریک میگم به همه عزیزان. تو این ماه مبارک ما یه دوره مسابقات والیبال نشسته رو داشتیم که به صورت حذفی در حال برگزاریه بین 8 تیم. مسابقات جام رمضان ما با 8 تیم شرکت کننده در استان پارس برگزار شده در سالن مرداد. حضور مردم خوب بوده و ورزشکاری ما هم بانشاد دارن کار انجام میدن. مسابقات به صورت حذفی برگزار شده و تا الان تیم ها به نام یاد شهدا و شهدای حرم گذاشته شده که به حساب نتایج در آینده انشاءالله اعلام خواهد شد.
خب صحبت آقای نورافشان رئیس هیئت ورزشی جانبازان و معلولین استان پارس رو شنیدید. در ادامه برنامه ورزش ایران ارتباطمون برقرار شده با آقای کهتری، رئیس انجمن عرض کنم که وزنه برداری فدراسیون جانبازان و معلولین. تیراندازی به پوزش میخوام من در ببرسید، تیراندازی با کمان فدراسیون جانبازان و معلولین که میخوایم با ایشون یه گفتگو بکنیم در مورد این رشته و کارهایی که دارن و مسابقاتی که دارن، ببینیم که آقای کهتری چه کردن. آقای کهتری سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران، ویژه از زن جانباز و معلول.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و خوبتون. امیدوارم که ساعات و عبادات در این ایام پرفیض رمضان مورد قبول از سالا قرار گرفته باشه. من هم در خدمت شما هستم، انشالله بتونم که اطلاع رسانی کنم.
خیلی متشکرم جناب کهتری عزیز. بزرگواری میفرمایید در مورد تیراندازی با کمان وضعیتش در عرض کنم که فدراسیون جانبازان و معلولین یه مقدار برامون صحبت کنید در مورد مسابقاتی که برگزار شده یا برگزار داره میشه. من خواهش میکنم یه مقدار برای دوستان شنوندمون توضیح بدید که ما در واقع از جان علاقمند رو بتونیم مطلع بکنیم. یک کمی هم بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم. درسته ماه مبارک رمضان هست، هم من دوچار مشکل شدم هم شما ضعیف‌تر صحبت کردید.
خدمت از سالی عرض بکنم که به هر حال ما مسابقات خیلی مهم و جهانی هلند رو داریم حدود 20 روز بعد از این در کشور هلند که مسابقات برای ما خیلی اهمیت همچنین برای کشورمون. به لحاظ اینکه این مسابقات دو سالیه بار جهانی و علاوه بر اون حدود 60-70% سهمیه های پارالمپیک 2020 تو این مسابقات توزیع خواهد شد، پس بنابراین برای همه کشورها مهمه که بتونن اکثر استفاده را بکنن و اون ظرفیت حداکثری برای کشور خودشون ایجاد بکنن. خب به تبع برای ما هم به عنوان کسی که رشته تیر و کمان، رشته مدال آور، رشته خیلی مهم برای پارالمپیک هست برای کشورمون، از حدود سال قبل برنامه‌های مختلف این مسابقات رو شروع کردیم. با سه تا اردو در سال 97 و دو تا اردو در سال 98 که در خدمت عزیزان بودیم، نفرات از 17-18 نفر 19 نفر شروع شد، به نهایتا به 10 نفر جمع‌بندی رسیدیم که این 10 نفر اعزام بشن و این 10 نفر الان دو تا یه اردوی قبل هم حضور داشتن و تمرینات خوبی هم الحمدلله تا امروز پشت سر گذاشتن. یک سه تا مسابقات داخلی بود بچه‌ها رو فرستادیم تا ببینیم عملکردشون چجوری بوده، الحمدلله عملکردشون خوب بوده. من حیث المجموع تا امروز که من در خدمت شما هستم مشکل خاصی نداشتیم.
بله.
حالا بعد از این اگه مشکلی خاصی پیش بیاد بیان
نه خدا نکنه مشکلی پیش بیادش،
انشالله که اتفاق نیفته و یه به سلامتی این تیم بتونه اعزام بشه و بتونه نتیجه بگیره. فرها میدونی که خانم نعمتی هم جز این 10 نفر هستن که دیروز از مسابقات شانگهای به ایران اومدن، اونجا هم تونستن یک عمل کرده خوبی و شاید بگم بهترین عمل کرد و توی مجموع تیمی که با پارالمپیک با المپیکی ها اعزام شده بود بین همه ورزشکارا بهترین نتیجه رو آوردن. تنها ورزشکاری بود که اومد تا 16 نفر حذف شد. به یمن وجود ایشون هم تیم ریکرو بانوان اومدن توی 4 تا تیم، اولین بار بود که تیم ریکرو بانوان تونسته بود توی 4 تا تیم بیاد و الحمدلله عملکردشون خوب بود. حالا ایشون هم اضافه میشن به تیم و اگه مشکل اینجا ایجاد نشه و تیم بتونه به سر موقع ویزاهاشو بگیره و کارهای بلیط و هزینه های دیگرش انجام بشه و این تیم اعزام بشه، من امیدوارم انشالله اتفاقات خوبی در انتظار این تیم باشه انشالله.
بله. فقط توی ریکر برگزار شد در شانگهای یا اینکه نه کامپون؟
شانگهای هم کامپون بود هم ریکر.
ما کامپون نبودیم. بله
بله ما نبودیم، ما البته میگم مسابقات المپیکی بود، پارالمپیکی نبود.
بله.
فقط خانم نعمتی به عنوان یک نماینده از پارالمپیک تو اون تیم حضور داشت که عملکردش هم بهتر از سایر ورزشکارا بود.
ما یه مدال گرفتیم برنز دیگه، درسته؟
ما یه مدال توی میکس کامپون گرفتیم. بله. میکس کامپون گرفتیم. اما ریکر بانوان تا حالا جزء 4 تا تیم نیومده بود که الان به اومد تو 4 تا تیم. عملکرد انصافا خوبی هم داشتن هر سه تا بانوی کشورمون. به هر حال من تبریک میگم این حرکت خوب که این توسط این ورزشکارا به دست اومد و الحمدلله خوب بود. به هر خانم نعمتی با این روحیه ان شاءالله برگشتن، دیروز به کشورمون برگشتن، ان شاءالله میان با همین روحیه هم تبریک میشه به تیم و تیم با چابکی و چالاکی بهتر و بیشتری ان شاءالله به این تیم به این مسابقات هلند اعزام بشه.
مسابقات جهانی دیگه. بله
بله، مسابقات جهانی که هر دو سال یه بار برگزار میشه و این به مقدمه پارالمپیک 2020 ان شاءالله خواهد.
چند تیم شرکت میکنن معمولا تو مسابقات جهانی؟ از چند کشور منظورم است؟
بله، تو پارالمپیک حتی سه کشوری که تا حالا داشتیم 40 تا 42 کشور بودن که قطعا این مسابقات هلند زیر 40 تا نخواهد بود و شاید هم بیشتر از اون تعداد قبل خواهد بود. 42 کشور قطعا خواهم بود در مجموع 2300 تا ورزشکار که اینها هم آمادن دیگه، آماده اومدن برای گرفتن سهمیه هلند. ایران هم با تعداد 10 نفر اعزام میشه. ما متاسفانه چون توی المپیک و تو پارالمپیک مسابقات تیمی برگزار نمیشه، فقط مسابقات میکس و انفرادی برگزار میشه، دیگه تیم ایران نمیتونه تیم سه نفره هر رشته رو هر ماده رو اعزام کنه. برای همین دیگه از 18 نفر ما اومدیم به 10 نفر، به حد اکثر اون همون 10 نفر هست که بتونه اعزام کنه.
بله، کدوم شهر هلند برگزار میشه مسابقه؟
بله، توی آمستردام نیست. من الان حضور ذهنم یه اسم عجیب غریبی هم داره، یه تلفظ آلمانی، من حقیقتا حضور ذهن ندارم. ولی
ولو نیست؟
نه نه نه.
آینتوون؟
نه اونم نیست.
بیست سوالی شده.
آره، از فرنگی که شهر عجیب غریبی که منم اسمش نتستم حفظ بکنم.
خب ممنونم جناب کهتری عزیز، رئیس انجمن تیراندازی با کمان فدراسیون جانبازان معلولین، در این گفتگو شرکت کردید. ان شاءالله که برای بچه های تیم ملی تیراندازیمون که به مسابقات جهانی اعزام میشن دست و پا برگردن بعد از مسابقات، قطعا در خدمت شما خواهیم بود و خبرهای خوش از زبان شما خواهیم شنید. ممنونم.
ان شاءالله دعا کنید، ما ملت ما دعا داریم و
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
خب در بخش معرفی یک قهرمان نوبت رو میدیم به آقای حسن جانفشان، ملی پوش تیم ملی تنیس روی میز. به اتفاق صحبت هایشون رو میشنویم.
حسن جانفشان هستم، جانباز 70% از استان آذربایجان غربی، شهرستان اشنویه. در رشته تنیس روی میز فعالیت دارم. از سال 1380 شروع کردم ورزشو و به صورت قهرمانی اومدم. از سال 81 به مسابقات شرکت کردم تا سال 85 که به عضویت تیم ملی در اومدم. از سال 85 به این بعد در مسابقات مختلف، من جو اول مسابقاتی که به اصطلاح خارج از کشور من رفتم، مسابقات فیسپیک مالزی بود که اما میشه قهرمانی آسیا. اولین تجربه بود، خوشبختانه با یاری خدا تونستم که برنز انفرادی و طلای تیم رو بگیرم. همین قضیه برام شد یه انگیزه، یه چیزی که واقعا نفعه برام کار کنم. خوشبختانه از اون موقع دیگه به بعد، حالا یه واقعیتی بگم، اون موقعی کم بیشتر دعا میدادن، بیشتر وضعیت بهتر بود. الانم از مسائل بعد اقتصادی اجازه نمیده. مسابقات مختلف رفتیم، تورنمنت های مختلف، قهرمانی آسیا، شرکت در پارالمپیک 2012. دیگه از کنج خونه در اومدم، یعنی از خدا هم بود یکی بهم بگه بیاد بریم توپ بزنیم. یعنی هم موقع هم سالون میرفتم دیگه تمام مشکلات میپرید، ولی یه سری عواملی هم دست به دست هم داد که من نتونم اونجوری که خودم بخوام ظاهر بشم. من با مثال، من تو شهری زندگی میکنم به نام اشنویه، هیچ امکاناتی نداره، حتی رشته پینگ پونگ توش فعال نیست. ولی بازم خدا رو شکر میکنم با وجود این همه کم و کاستی که اونجا بود، با یه دوستی که دارم با اون تمرین کردم تا خودم رو کشیدم تا این مرحله. آخرین بازی هامونم 17 فروردین اعزام شدیم اردن، یه مسابقات جهانی بود. همه با مدال برگشتن، بنده هم تونستم هم توی انفرادی هم تو تیمی طلا بگیرم. پارالمپیک ریو متاسفانه قضیهش یه جوریش بود که نتونستم دیگه. الان با آخرهای انتخابی هم آقایون و خانما بود، نفرات بهتر مشخص شدن با امید خدا. حالا بعد از وقت جلسه تو فدراسیون تنیس روی میزه مسئولین گرد هم جمع میشن که انشالله تدابیر اندیشیده بشه. اگه خدا کنه ساپورت کنن، حمایت کنن، بالا یکم تا پنجم مرداد قهرمانی آسیا و انتخابی پارالمپیک 2020. یعنی استعدادی که من خواهشی که از مسئولین دارم بالاخره ساپورت کنن این که ما بتونیم حداقلی که دوست داریم بگیریم و که انشالله حسابه مثل همه جمعه معلولین پرچم مقدس جمعه سنون رو به افتزاز در بیاریم و سرود مقدس صدا در بیاد که آدم فقط کیف کنه.
خب دوستان خوب شنونده، به لحظات پایانی ورزش ایران ویژه از زن جانباز و معلول رسیدیم و باید از خدمتتون مرخص بشیم. امیدوار هستم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. کمی و خاصیار بر من ببخشید. به اتفاق صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم بوداغی و همینطور سردبیر و تهیه کننده برنامه‌مون سرکار خانم مستدام. بله از آقای فرضیان تشکر میکنم، احمد فرضی عزیز. به اتفاق این همکاران از خدمتتون مرخص میشن. روزگاران بسیار خوب و خوش و خرمی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. جدا گریه کنم، جدا یار جدا. ای مرا سر هر موی به زلفت بندی، ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی. چه کنی بند زبندم همه یک بار جدا، همه یک بار جدا. تو خون با شده این مردم چشم، دیده از بحر تو خون با شده مردم چشم. دومی کن مشاز مردمی کن مشاز، دیده خون باشده شبم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا. ابر و باران و من و یا ستاده به ودا، من جدا گریه کنم،
با شما ایم از رادیو ورزش، ساعاتی از بهترین دقایق شبانه روز، و این نعمت زی قیمتی است که ما قدرش را خوب می دانیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کاپیتان محله. نویسنده پویان غفاری. بازیگران: امیر زنده دلان، امین بختیاری، نورالدین جوادیان، مهرداد مهماندوست، محمد رضا قلمبر، محمد پور حسن، علی میلانی، بیوک میرزایی، باقر کریمپور، مهدی طهماسبی، ماندانا محسنی، فریده دریامج، اسماعیل بختیاری، امیر فرهانیا. کارگردان: مینو جبارزاده. گوینده: نوشین حسنزاده. صدا بردار: رضا محتشمی. تهیه کننده: فرشاد آذرنیان. قسمت دهم.
شنوندگان عزیز مجموعه داستانی کاپیتان محله، در قسمت‌های قبل شنیدید که تیم کاپیتان محله به سرپرستی حاج آقا باقری، امام جماعت مسجد محل، در مسابقات فوتسال جام رمضان شرکت می‌کند. در اولین بازی حاج آقا باقری که سررشته‌ای از فوتبال ندارد دست پاچه می‌شود و بچه‌های تیم کاپیتان محله علی‌رغم تلاش‌های بسیار بازی را به حریف واگذار می‌کنند. به خاطر این باخت به اعضای تیم اختلاف می‌داد و حاج آقا باقری تصمیم می‌گیرد خودش دست به کار شود و به طور جدی هدایت تیم را به عهده بگیرد. اینک ادامه ماجرا.
بودو دیر شد.
بابا هنوز حاج آقا نیومده.
اونا مگه اون علی نیست که واسطه اونجا؟
چرا؟ انگار خودشه، ولی اون کی کنارش واسه ده؟
حتما حاج آقا.
نه بابا، حاج آقا باقری.
بچه ها بادو این دیگه، چرا دید کردی؟
سلام حاج آقا.
سلام.
علیکم
سلام. حاج آقا خودتونید؟
پس میخواستی کی باشه آقا بنام؟
حاج آقا گرم کن، ورزشی تو خیلی قشنگه، بهتون میاد.
خیلی ممنون. عیال بنده این لباسو برام خریده که از امروز با همین لباس تمرین کنم.
فرهاد و فرهاد هم که هنوز نیومده.
قرار نشد اینجوری بیا این سر تمرین ها.
ببخشید حاج آقا، من هر روز به موقع میام، امروز تا سحری خوردم و آماده شدم. بریم. اومدیم. خدای بچه ها.
سلام.
حاج آقا چه چیز شدی؟
چی شدم؟
خیلی باحال شدی.
خیلی ممنون برادر. خب دوستان، چند مسئله رو بعد همینجا روشن کنیم.
بله.
به قول آقای الکس فرگوسن، فوتبال یعنی تلاش، تلاش و تلاش.
حاج آقا منچستر رو اشه.
بله.
هیچی حاج آقا، هیچی. این فرادی خوله هیجان زده.
ببخشید. اشکال نداره. داشتم میگفتم اگه میخواییم بازی بعدی رو ببریم باید خیلی بیشتر از این حرفا تلاش کنیم. اولین نکته وقت شناسیه. اومدن سر تمرین مثل خوندن نماز اول وقته. مگه ما قرار نذاشتیم همگی برای نماز صبح بیاییم مسجد، بعد از اونجا بیاییم سر تمرین؟
بله آجا بگفت.